بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرمین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کن. عنوان بحث سیر تکون عقاید امامی است. منظور از سیر تکون یعنی چگونه این اعتقادات بین شیعیان شکل گرفته، نضج گرفته، ما چگونه به این حرفا معتقد شدیم، از کجا اومده. و فضای بحث فضای کلامی نیست تقریبا، گرچه آغشته است به مباحث کلامی و اعتقادی. به جهاتی گاهی مجبوریم از زاویه بحث که نقطه تاریخیش سالهای پایانی حیات نورانی پیغمبر اکرم هست، برای اینکه این بحث رو توضیح بدیم که ادعا نیست این فکرها، گاهی ممکنه به سالهای بعد بیایم یه نگاهی به مباحث بکنیم دوباره برگردیم. یکی از اون ویژگی هایی که تمایز جدی مکتب امامی است با همه فرق و مذاهب، چه سایر شیعیان چه سایر مسلمین، مسئله طهارت اهل بیت. مسئله طهارت اهل بیت که بعدها قاعده کلامی عصمت که از شاخصه های اصلی امامت امام هست، از این تفکر تبدیل به یک استدلال شده. روح اون استدلال عصمت از این مبانی طهارت اخذ شده. مبانی طهارت هم مثل بقیه جاها که سالای پیش ای خاطر شریفتون باشه عرض میکردیم که ما اگه فضائل امیرالمومنین رو نگاه کنیم، بعضیشون امهاتن، مادر فضیلت هستن، بعضی ها فروع و میوه ها و نتایج اونها هستند. به عنوان مثال ماجرای نفس الرسول بودن امیرالمومنین یک حقیقت کلیه که ماجرای مؤاخات برادر پیغمبر است. سلسله روایات حدیث منزلت که انت منی منزلت هارون من موسی، مجموعه روایات لحم و کمن لحمی، دم و کمن دمی، من اطاعک فقط اطاعنی، من سبک فقط سبنی، من فارقک از تو جدا بشه فقط، همه اینا ذیل اینه که چرا این احکام برمیگرده به امیرالمومنین، چون نفس پیغمبره. یعنی درسته که اینها مفهومن متفاوتن، ولی ذیل یک حقیقت کلی هن. مجموعه روایات دیگری هم هست، مثلا مثل ماجرای شجاعت امیرالمومنین صلوات الله علیه، قوت قلب مبارک حضرت که روایات رزمندگی و رزما و اینا ذیل اونا جمع میشه. موضوع طهارت هم یه مجموعه تلاش پیغمبر اکرم برای فهم این طهارت. آیه تطهیر جزو محوری های این بخشه. آیه مباهله که هنوز واردش نشدیم، فقط دیشب به خاطر اینکه در صحیح مسلم اونجایی که پیغمبر این پنج نفر چهار نفر رو غیر خودش میخواد حرکت بده به خدا عرض میکنه اللهم ها اولا اهلی، که میخواستیم یه مطلبی از ابن عبیر بخونیم، اونجا اشاره به آیه مباهله کرد. هنوز وارد بحث آیه مباهله نشدیم. از نظر تقدم و تأخرم آیه مباهله بعد از آیه تطهیر نازل شد. آیه 124 سوره بقره که نجعلک للناس اماما برای حضرت ابراهیم و فهم طهارت برای امام که لا ینال عهد الظالمین، اینا همه ذیل مجموعه طهارت اهل بیت. پیغمبر اکرم برای این طهارت خیلی تلاش کرده. حالا برای اینکه این بحث ابعاد فراوانی داره و من هر شب سعی میکنم از یه زاویه‌ای بگم که خیلی بحث درسی نشه، یعنی نمیذارم اگه دقت فرموده باشید بحث به یه شکل پیش بره، چون بحث ممکنه خسته کننده به نظر برسه. یکی از این تلاش‌های پیغمبر اکرمو میخوام برای شما بخونم و بعد تلاش عجیب برای دست و پا زدن، تلاش مذبوحانه برای نفهمیدنم بگم، که بگم چرا میگم اینها آسون بود، تلاش کردن نفهمن، بعد مبهم شد، وگرنه مبهم نبود روز اول. به عنوان نمونه از ابن شاهین که حافظ محدث برجسته متوفای 385، دو تا روایت میخونم که از همین دو روایت یه نمونه از این بحث طهارت رو عرض کنم. ابن شاهین در این کتابی که دست منه، مجموعه ای از رسائل ابن شاهین، میگه که انس ابن مالک خادم خونه پیغمبر بود و خب جزو طرفدار امیرالمومنین هم نبود، گفته ان رسول الله کان یمر به بیت فاطمه، هر وقت عبور میکرد از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد ان بنا بها علی، وقتی که با علی رفتن زیر یه سقف زندگی کردن، به ستت اشهر 6 ماه هر وقت از اونجا عبور میکرد میفرمود که از صلاح وقف کردم دیگه، یعنی از صلاح تو نماز، موقع نماز که میشه. بعد این آیه رو میخوند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این مجموع روایاتی که فراوانه در این زمینه که 6 ماه، 7 ماه، 13 ماه، 17 ماه، 11 ماه پیغمبر اکرم در خونه امیرالمومنین میرفت و این آیه رو میخوند واقع نماز، یعنی یه کاری کرد همه شیرفهم شدن، برای همین هم دست و پا میزنن چون نتونستن انکار کنن اصلش. یا این روایت رو ببینید که حالا این روایت رو میخوام موضوع بحثم قرار بدم. روایت بعدیش از ابی سعید خدری نقل میکنه که لما دخل علی به فاطمه، این یعنی وقتی که ازدواج کرد، عقد کرده بودن، از زهرا خونه پدرش بود، وقتی رفتن زیر یه سقف، جاء النبی، پیغمبر اکرم می اومد، 40 صباحا، 40 تا صبح می اومد در خونه امیرالمومنین، علی بابها، می اومد در خانه، فیقول انا حربن لمن حاربتم، من با هر کسی که شما با او بجنگید منم می جنگم، و سلمون لمن سالمتم، هر کی شما باهاش در صلح باشید منم باهاش در صلحم، این یعنی هر کسی هم که با شما درگیره با من درگیره. توجه فرمودین، از اینا فراوانه. حالا هر شب ای آوردم کتاب و دوباره نشده، نیاوردم، برداشتم، جا مونده دیگه. کار به یه جایی رسیده بود که همه می دونستن پیغمبر به این خانه حساس. حالا دو سه تا روایت تو این زمینه می خونم که یکی از جهات این که اینا به طهارتی رسیدن. ببین آقا، تو حالت عادی هر کسی با هر کسی درگیر بشه، درگیری لفظی، درگیری حقوقی، دعوا سر جای پارک، نمیدونم سپر ماشینم به سپر ماشین شما مالیده، می خوام ببینیم حق با کیه، اینجا باید چیکار کنن؟ یا توی دعوای حقوقی، توی درگیری، قاضی باید حرف دو نفر رو بشنوه، قاضی بدون شنیدن حرف دو طرف حق قضاوت چی آقا؟ نداره. این مال کجاست؟ این مال جاییست که دو طرف احتمال خطا دارن. کیا احتمال خطا دارن؟ همه انسان ها. آیا این مخصص داره؟ تخصیص خورد؟ بله. پیغمبر اگر یه ادعایی بکنه، قاضی به طرف مقابل یه کاری نداره. اینی که پیغمبر میاد در خانه امیرالمومنین حضرت زهرا یا بعدها با فرزندانشون به اونها میفرماد که انا حربون به من هاربتم، من ببینم تو خیابون دو نفر با هم درگیرن و ببینم حق با کیه اول. اما اینا حق محضن، علیون مع الحق و الحق مع علیه. برای این فرمود انا حربون به من یا لمن هاربتم، یا حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه. درست شو؟ چرا؟ به خاطر طهارت امیرالمومنین. در دعوای بین خدا و یکی غیر خدا شما چی میگی؟ چون پاکی و نزاهت و خدا لحظه خطا و نمیدونم ظلم به کسی نمیکنه، شما بدون بررسی میگید حق با خداست دیگه. طهارت، پاکی، بی خطایی ریشه این حرف اینه، وگرنه بی خود یعنی چی؟ اگر یه آدمی مثل منه، معنی نداره که بگه به من حرب و که حربی. این لطف به من نیست. کسی من بگه هر کی با تو دعوا کرد با من دعوا کرد، این لطف، این حرف جاهلیه، این حرف قبیله بازیه، این بی خود کرده. منم نباید خوشحال بشم بگم اگه یه روزی دیدی من با یکی عقب عقب شدم، اول مطمئن بشو حق با منه. اگر نه من طرفداری کنی، فقط منو برداشتی تو گل بیشتر فرو بردی. این حرف برای غیر طاهر، غیر مطهر اصلا حرف درستی نیست. خدمت به من نیست نفر بگه فلانی حربو که حربی، من میگم بی خود. اگر یه جای دیدی من با یکی درگیر شدم، بیا منو جلوی منو بگی من ظلم نکنم. رفاقت با من اینه که بگی آقا این پولو برگردون، آقا این جای پارک همسایه است، چرا الکی پافشاری میکنی؟ حالا چه کوچیکش چه بزرگش، هر با که هر بی نداره. با هیچ کس هر با که هر بی نداریم، مگر اینکه اونجا طهر طاهر مطهر باشه. دیگه بررسی لازم نداره، یقین داریم که طهر طاهر مطهر. درست شو؟ پس اصلا این برای بقیه نمیتونه باشه. یه نفر اگر به عایشه میگفت هر با که هر بی، این ظلم کرده بود، چون در اون جنایت جمل هم رفتش نه کمک به اون کرده، چون کمک کرده که جنگ بیشتر طول بکشه. هر یه نفر بیشتر پای کار وایسه، جنگ بیشتر طول میکشه، اون جنایت بیشتر طول میکشه. حالا لازم هم نیست حتما یه نفر خیلی رذل باشه، آدم معمولی، آدم معمولی هم اول باید ببینی حق داره یا نه دیگه. اگه حق نداره که نباید حمایت کرد. یا علی حرب و که حربی یا حرفای شبیه این برای مطهرونه، و یعنی میشه حرف قبیله بازی. درست شو؟ حالا برای اینکه بگم اینا حرفای روشن، خیلی آقا پیغمبر زحمت کشیده که حرفو برسونه و واقعا هم مثل معجزه است. صدها سال حکومت‌ها تلاش کردن حقایق رو از بین ببرن، هنوز مونده از بس پیغمبر تلاش کرد. حالا من سه تا کتاب و مطلب یکسان رو میخونم تا بعد بازیگری رو بگم، که بگم علت بازیگری روشن بودن حقیقت. این المستدرک علی الصحیحین مال حاکم نیشابوریه. درست آقا؟ 405 مرده. روایتی نقل کرده از زید ابن ارقم عن النبی انه قال، نگاه کن آقا زیرش خط کشیدم که یه نفر حداقل شاهد ببینه، انه قال لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین. درسته؟ زیرش هم خط کشیدم. پیغمبر به علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود انا حربون لمن هاربتون و سلمون لمن سالمتون. درسته؟ پیغمبر به علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود انا حربون لمن هاربتون و سلمون لمن سالمتون. این مستدرک حاکم. سه تاشو نمونه آوردم، خیلی میشد بیارم، سه تا از مصادر این جنایتکار رو آوردم. این سنن ابن ماجه قزوینیه، از صاحبان سنن مشهور مورد اعتنای برادران غیر شیعه. تو چه بابی؟ این پایین چی نوشته آقا؟ فضل حسن و الحسین ابن علی ابن ابی طالب، باب فضائل امام حسن امام حسینه، یعنی باید امام حسن امام حسین تو موضوع باشن. اون 40 شب اول ازدواج بود، دو نفر بودن، بعدن فرزندان به دنیا اومدن، دوباره پیغمبر اومده فرموده. عبارت اینه از زید ابن ارقم قال رسول الله، باز من خط کشیدم، لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا حربون لمن هاربتم و سلمون لمن سالبتم. ابن ماجه قزوینی، مستدرک حاکم، اینا رو الان کار داریم. اینم از ابو عیسی ترمذیه، باش شرحش رو بردم که یه جمله راجع به اون شرحی که دیشب توضیح میدادم عرض کنم. باز نگاه کنین، قال رسول الله، ان رسول الله قال لعلی و فاطمه و الحسن و الحسن، خط کشید، انا هربون لمن هاربتون و سلمون لمن سالمتون، من با هر کی با شما در جنگه در جنگم و هر کسی با شما در صلح در صلحم. اینجا میفهمید شما با هر کی بجنگید من باش میجنگم، اونوریش هم میشه دیگه، فرق نمیکنه. چرا از این کتاب آوردم؟ نه خود کتاب سنن ترمذی رو، برای اینکه میخواستم بگم آقا یادتونه دیشب میگفتم شارحین از رو موضوع میپرن دیگه، حالا چون کتاب زیاد آوردم یه نمونه آوردم، به جای اینکه سنن ترمذی برم شرحش آوردم، ولی مطلبش رو ببینید، شارح تو پاورقی هیچی نمیگه راجع به این موضوع. این یا یه حالت داره، یا انقدر مطلب روشنه، یا ایشون صلاح نمیدونه در فضائل اهل بیت توضیح بده. گاهی 50 صفحه 20 صفحه 10 صفحه راجع به یه مطلب حرف میزنن، به موضوعات اهل بیت که میرسن آیون میپرن از روی موضوعات کثیرن. درست شو ترمذی و ابن ماجه و حاکم آوردم که میگن قال رسول، ان رسول الله قال لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین، به این چهار تا فرمود، انس حربون لمن هاربتون و سلمون لمن سالمتون. درست؟ این هم جامع الصغیره، جامع الصغیره مال سیوطیه، یه کتابیست که اسناد رو حذف کرده، جملات کوتاه پیغمبر رو دور آورده، خیلی شرح محبه این نوشتن، چون کلمات عمدتاً کوتاهه، هر کس میخواد به روایت پیغمبر مراجعه کنه یه عالمه روایت توش داره. درست شو؟ این اسم کتاب صحیح و جامع الصغیره، یعنی روایات صحیح جامع الصغیر سیوطی رو جدا کرده. کی؟ محمد ناصرالدین البانی، که آلبانیایی تباره، 20 و چند سال مرده، از بزرگان وهابیت بوده. اینجا نگاه کنید آقا، انا حربون لمن هاربتون و سلمون لمن سالمتون، درست؟ می نویسه چی روایت؟ روایت چیه؟ حسنه، یعنی معتبره. خب از کجا آوردی؟ مصدر آقای سیوطی که قرن 9 و 10 بوده کجا بوده؟ نگاه کنید با حروف رمزی نوشته ت دو نقطه، میبینی ت دو نقطه یعنی ترمذی، ه یعنی ابن ماجه قزوینی، این عرض کنم کاف یعنی حاکم نیشابوری، این یکی ه جیمی و بم یعنی ابن هبان، دیگه جان ازشتم بیارم. درست شد؟ از اینجا آورده. اونا کتاب های قدیمیه، این بعدن برداشته، شبیه بهار مرحوم مجلسی که از آثار قبلی برداشته، روایات کوتاه از کتاب مختلف جمع کرده، گفته این روایت اینا از این کتاب ها آورده. خب؟ روشنه تا اینجا دیگه. اینا چی نقل کرده بودن؟ ان رسول الله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا حربون لمن هاربتون. درست؟ اینا هم همینه، انا حربون لمن هاربتون و سلمون لمن سالمتون. حالا زایمان آقای البانیه ببینید، تو پاورقی ببینید چی میگه. قالهو صلی الله علیه و سلم، میبینی تیکه بالاشو که پیغمبر به کی گفته حذف کرد، انا حربون، قال رسول الله انا حربون لمن هاربتون، خب با کی داره این حرفو میزنه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا حربون، حربون با کی؟ چرا روایتو سرش میبری؟ سر روایتو میزنیم ترجمه فرمودی؟ سر روایت برای چی میزنی؟ برای دزدی، برای خیانت، برای نپذیرفتن حقیقت، برای مشکل ژنتیکی، برای اختلال ژنتیکی، نمیدونم برای چی. سند و من خود کتابای سند رو آوردم. انا هربون، قال رسول الله انا هربون، قال رسول الله انا هربون لمن هاربتون. این جمله رو اگه اون سر و برداری ازش، میگه پیغمبر فرمود من با هر کی با شماها در جنگ در جنگم. شما یعنی کی؟ شما یعنی کی؟ چه لزومی داشت روایت رو حذف کنی که بعد به توضیح نیاز پیدا کنی؟ حالا توضیحش رو ببینید. قال صلی الله علیه و سلم لفاطمه و الحسین. ببین آقا اون پایین پاورقی، ببین امام حسن و امیرالمومنین حذف کرد. وقت میگه چرا شما از کجا شما آزمایش دی ان ای میکنی؟ از نوشته شما. آقا تو روایت از جای آوردی که راجب چهار نفر، چرا دوتاشو حذف میکنی؟ چرا دوتاشو حذف کرده؟ چون اگه قرار بر این باشه هر کس با علی ابن ابی طالب به جنگ با پیغمبر جنگیده، عایشه رو در جمل، طلحه و زبیر رو در جمل، معاویه رو در صفی، نمیدونم چی کار کنم. خب آقا باید بفهمی، نباید بپذیری دیگه. من چرا این بحث رو ورود کردم؟ چند شب پیش یکی از رفقا گفت آقا این آیه تطهیر چند شبه داری بحث میکنی؟ چطور خدا واضح نگفت؟ بابا خدا واضح گفته. یه نفر نخواد اولی که این صهیونیستا رو، خدا انشالله این صهیونیستا رو تو همین نوروز تموم نشده سقط کنه. اول که برداشتن به اون بیمارستان معمدانی حمله کردن، ما کی چی پشت سر هم شخ زدن بیمارستان، دیگه هم حرف نزدن. درست آقا اون موقع خبرگزاری هایی که از این حمایت کردن رو برید ببینید، ما زدیم خود اینا زدن. اینا از این موشک ها داشتن اینجا بزنن یه بیمارستان رو بترکونن که شما رو میترکوندن اگه از این موشک ها داشتن. سر اولیش که یوهو همه تعجب کردن، ما نبودیم، کی بود؟ تمام دیگه نگاه میکردن بغلی بگیر، انداختن گردن. بعد دیگه عادی شو. حالا اصلا یه اخباری میاد که خدا انشالله این اخبار رو دروغ قرار بده، پناه میبریم به خدا. دیگه انقدر شنیعه که آدم پوست بدن آدم جمع میشه. خدا نصیب کفار نکنه این حرفا رو، چه برسه به نعوذ بالله شهادت این گویان. بعدم یه هولوکاست. آقا اگر آدم نخواد حقیقت رو بپذیره، نمیپذیره دیگه. نگاه کرده گفته این روایت خیلی روشنه. قرار باشه پیغمبر به علی ابن ابی طالب و امام حسن. چرا علی و امام حسن؟ چون عایشه و طلحه و زبیر و امرئاس و معاویه و اینا با امام حسن امیرالمومنین جنگیدن. درست؟ دیگه حالا امام حسین با کوفیا بوده، میزیم گرد میگیم شیعیان خودشون رفتن، شیعیان خودشون کشتن، این حرف رو میزنن دیگه. تو یوهو چجوری دوتا اینا رو حذف کردی؟ همین شکلی. یعنی کسی نخواد یه حقیقت رو بپذیره، نخواد یه حقیقت رو بپذیره، نمیپذیره. خیلی روشن. وگرنه پیغمبر حرفاشو زده، بعد از این همه شخون زدن حقایق بازم مونده اینا. حالا فقط اشاره کنم، این دیگه اون بحثش به درد جلسه عمومی نمیخوره، بحثش یه سطح علمی تری داره. آلوسی که مفسره و فقیه بزرگ عراقه و خیلی هم ادعای محبت اهل بیت داره و اینا، که قبلا یه شب عرض کردم که چند تا کتاب در رد ما داره، من حاضرم بدون توضیح کتاباشو بیارم تو حوزه جایی که علمی بخونم. انقدر دریوری فرموده برای این که میخواد، میگه آقا چی کار کنیم؟ گفتن که پیغمبر به علی فرموده حرب و که حربی. میگه خب جنگ با علی یعنی کفره؟ بعد برای این که اینو حل کنه یه بابی باز که گفته جنگ با پیغمبر هم کفری. اینا لطف خداست، اینا لطف خداست. برای اینکه معلوم بشه طرف برای اینکه از معاویه نیفته، یه وقت یکی دیگه گفته بود دیگه، گفته بود که اگر حدیث طیر مشوی درست باشه، که پیغمبر فرمود خدا یا محبوب ترین بنده خودت را بفرست با من هم قضا بشه، این حدیث جعلیه، اگر درست باشه نوبت پیغمبر باطل، نعوذ بالله. یعنی چنگ زدی به یه دامن نجسی، حاضر نبوت پیغمبر رو بزن، اینو قبول نه. آقا این همونیه که طرف اومد به پیغمبر گفت آقا هر چی گفتی گوش کردیم، حالا اومدی دست علی بلند کردی میگی علی مولاه، اگه از جانب خداست یه سنگ تو سر، نگو اگه از جانب خداست من قبول کنم، اگر این حقه بگو یه سنگ از آسمون بخور تو سر من، خلا نمیخوام قبول کنم. این خیلی مردونه است، بگو نمیخوام قبول کنم. کفر خیلی مردونه است به نسبت نفاق. کفر کفر دیگه، نمیخوام قبول کنم، نکو. اما نفاق اینجوری نیست، نفاق نامردیه، مردم سر کار گذاشتنه. این جانی حضرت البانی بیش از 100 کتاب داره، مردم اینو آخوند فاضل میپندارن. بعضی از علمای رقیب او میگن وقتی در ظاهریه دمشق، کتابخونه ظاهریه، مشغول کار بود در اواسط جوانی و اوایل میانسالیش، نسخ رو جاهای حساسش رو پاره میکرد. حالا اون بیچاره ای رو ببینید که احکام شرعی و گزارای اعتقادیش رو از حضرت جانی، شیخ البانی، بخاری ثانی، بخاری زمان، شوفاج عصر، خجالت آور واقعا. تو قرن اصل تحریفات مال گذشته است. این که یه نفر اینقدر به خودش جسارت بده اینجوری خزعبل بگه، خب موضوع آیه تطهیر و اینکه راجب چه کسانیه بعدن بهش میپردازیم، نمیخوام تمرکز بره یه جایی بس طولانی بشه. ما آیه تطهیر رو یه بار بالا معنا کنیم. انما یعنی فقط و فقط، نیست مگر، اینطوری معنای انما، لیس الا، یرید الله، خدا اراده کرده، اراده کرده. از اونایی که پیغمبر به خدا عرض کرد اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدا یا رجس رو از اینا ببر تطهیرشون کن. و این به اون معنای قبلی که خدا برای همه انسان ها میخواد تطهیر کنه، برای همین ما احکام داریم، روزه داریم که پاک بشیم، زکات میدیم، خمس میدیم که پاک بشیم. صریح آیه قرآنه، خذ من اموالهم، از اموال اینا بگیر ای پیغمبر صدقتن، یعنی زکاتش را، که پاک کنی اینا رو، هم مال پاک بشه هم آدم ها پاک بشه. بعدم سل علیهم، این سل علیهم همون معنای لغوی صلات پیغمبر که نماز به آدم ها نمیخونه که، دعاشون بکن. اینو بحثاش گذشته خب. اینجا خدا میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا اراده کرده، اراده تکوینی، مثل چی؟ مثل کن فیکوناش، که لیذهب الرجس عنکم، نمیگه که رجس را از شما ببرد، لیذهب عنکم الرجس، این دوتا رو جا به جا فرموده، یعنی فقط و فقط از شما اهل البیت ببرد و یطهرکم تطهیرا. خب اولا رجس چی چیه؟ ببین آقا، اگر گفته بود که این رجسون من عمل شیطان، داریم دیگه اونم، این یه رجسه، این یه رجسه باید ببینیم منظورش چیه. مثلا یه گناهه، یه کار بدیه، یه چیز کثیفیه، یه چیز عفن بوگندویه، یه مثلا تردیده توی سطح دیگه، شک، دنس، عیب، زشتیه، مالایلیقه، یعنی دون شأنه. آقا الان مثلا فرض بفرمایید که دروغ گفتن رجسه. شما مثلا فرض کنید که میرفتی نماز صبح آقای بهجت شرکت کنی، بعد میدیدی قبل نماز صبح مثلا داره روپایی میزنه، رقص پا میکنه و حالا همجوری هی آب و تابش بدن، اینا که رو استیج برنامه اجرا میکنن با توپ، بعد بگه الله اکبر، این مالایلیقه دیگه، اینم به یه معنا رجسه. درست شو؟ یا مثلا فرض کنید این طلبا که دارن میان شبا مثلا اینجا، فرض کنید سه تا خورما برد اینجا بندازه 15 متر بالا، باید این که حرام نی، ولی این هم مالایلیقه. شما اگر من مثلا میگفتم یه بچه کوچولو داره این کارو میکنه، یا فلان مثلا فرض بفرمایید که طنز پرداز استیج فلان، خنده نکنید، طبیعی همه کارش این شکلی، اما وقتی عمدن گفتم طلبه شما خندید چون مالایلیقه. پس رجس، گناه، کبیره صغیره، پلیدی تو افکار، خلاف یقین، شک، تردید، مالایلیق، غیر شایسته، غیر سزاوار، یه حرف مثلا چارواداری که شما توقع نداری از یک آدم خیلی با شخصیت بزنه، هر کدوم اینا سر جاش رس ممکنه باشه. درست شو؟ اونجایی که مثلا میگه این حرام رجسه، میفهمی که این یه گناهیه. اما اون یکی دیگه، بعضی از مثالایی که من زدم مثل شک و تردید، این حرام نی، ولی خب اینجا خدا نمیفرماد من از شما رجس غیبت را برداشتم. این شما غیبت نمی کنی. بعضی آدم ها به بعضی از گناهان حفاظت دارن، یعنی براشون گناه اینقدر بزرگی به سمتش نمیره. به فضل الهی ماها نسبت به بعضی از گناهان هر کدوممون الحمدلله به فضل الهی تا حالا انشاءالله مرتکب نشدیم. درسته؟ بزرگی اون گناه برامون روشنه، انشاءالله هم نشیم. درست شو؟ اگر خدا میگفتش که شما را از رجس غیبت، شما را از رجس شک، از رجس ربا، از رجس مالایلیق، یکی از اینا رو میگفت، خب معلوم بود. اگر آیه پیش راجع به غیبت حرف میزد، بعد حالا میگفتش که من از این رجس، بهش میگن الفلام عهد، دیگه تکرار نمی کرد اونو، از این شما رو پاک کردم، من برمیگشتم ببینیم راجع به چی داره صحبت میکنه. اما اینجا همه مسلمین اینجور نوشتن که این الفلام ال رجس دیگه، که عرب میگه ار رجس، حرف شمسی، میگن این الفلام استغراق یا جنسه، دو تا مفهومه ولی عملا یه چیزه. جنس یعنی چی؟ یعنی هر مدل رجسی، یه رجس یه مجموعه است، تو ریاضی مجموعه داریم، اعضای رجس چیه؟ همینا که من مثال زدم چند تاشو، غیبت، تهمت، فلان، حرام، شک، تردید، فلان، مالایلیق، فلان فلان فلان، اینها رجسه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدا رجس رو از شما برداشت، نه رجس فلان. اگر معناش الفلام جنس باشه، اگه استغراق باشه، نظر به اعضا داره، یعنی من تمام این موارد رو برداشتم، یه معنا میشه عملا من جنس رجس رو از شما برداشتم به عنوان مفهوم کلی، یا من تمام مصادیق رجس رو از شما برداشتم، عملا یه چیز میشه. حالا جنس یا استقرار. هم گفتن بین مفسرین تقریبا اختلافی نیست. همه گفتن این الف لام رجس اینجا جنس یا استقراره. من تمام گناهان، تمام شک و تردیدها، تمام مالایلیقها، اونایی که شایسته انسان نیست، همه رو از شما برداشتم. یعنی چی شدید؟ پاک شدید. شما پاکید. برداشتم هم به این معنا که یه وقتیه، حالا الان توضیح بعدی معلوم میشه، با همه اصلا یک تپهی در مفاهیم نیست که اینها خلاصه روش پشتک نزده باشن. آقا یعنی خدا اینا رو دستاشونو بسته که اینا هی میخوان گناه کنن، خدا نمیذاره که بگن جبر به درد نمیخوره. نه آقا، ملکه طهارت ملکه نفسانی از جنس علمه، قبلا توضیح دادیم، اینو عطا کرده خدا، لذا چون حقیقتشو میدونن و به این حقیقت ایمان دارن، باور دارن، یقین دارن، ما همون جوری که یک زهر حلاحل کشنده ای رو امتحان نمی کنیم اگه یقین داریم، سیانور دستمون بدن امتحان نمی کنیم، اما پس چرا گناه می کنیم؟ چون یقینمون به کشنده بودن این سیانور بیشتر از یقینمون به قیامته. اگه یقین می داشتم از این جنس باور، یقینی که به باور برسه که یه روزی روز رسوایی تو قیامت، همون جوری که الان جلو دوربین مدار بسته دزده دزدی نمی کنه، چون یقین داره دیده میشه. اگه منم یقین داشتم دارم دیده میشم، خیلی چیز عجیبی نیست اون اسمتی که اینا دارن، یه چیزی آویزان به اینا نیست. یه دوربین جلو من بذارن، من گناه نمی کنم. حالا اگر یکی با همه وجودش باور کرد عالم محضر خداست، بنزه یه دوربین خدا رو قبول داشته باشه واقعی، این دیگه مالا یلیق و به شأن توحید انجام نمیده دیگه. توجه کردین؟ خیلی عملیات پیچیده ای نیست، خیلی نرم افزار سنگینی خدا رو اینا نصب نمی کنه. اتفاقا یه چیزی گفته که ما هم میتونیم مراحلش رو طی کنیم. بعضی از بزرگان و علمای ما رو شاگردانشون میگن 40 سال ما باهاش دمخور بودیم، یک بار مکروه ندیدیم انجام بده اونقدی که ما دیدیم. حال نمیخوایم ما اسمت برای کسی اثبات کنیم از غیر 14 معصوم، ولی ممکنه. آیا ممکنه؟ بله آقا ممکنه، این مسیرش روشنه، مسیرش روشنه. پس این اون جبری که گفتنم نی، خدا خواسته این رجس رو ببرد. اینجا یه بحثی شده، گفتن ببرد، ما چتون رو گرفتیم. ببرد یعنی لابا یه چیزی بوده، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها دیگه. همین میخواد ببره دیگه، همین میخواد ببره، یعنی اینا کثیف بودن، میخواد پاکشون کنه. حتی نگاه کنید چه سخافتی برای پیغمبر. یه عبارتی داریم در سیره نبوی بهش میگن ماجرای شق صدر، یعنی شکافتن سینه. شما ببینید آقا سقیفه چه کرده با پیغمبر. میگن پیغمبر اکرم در دوره کودکی و نوجوانیش بعضی داشتن میرفتن با هم فوتبال، یهویدن یه نفر اومد و یه هاشیبارا زد و پیغمبر رو زد زمین و افتاد رو پیغمبر، از زیر چونه تا ناف مبارک پیغمبر رو با یه تیغی برید و یه سری سیاهی و قذارات و اینا رو نعوذ بالله کشید بیرون و دوخت، و یا مثلا چسبون چی شد. و خلاصه خدا میخواست پیغمبرش را پاک نگه ده. ما اینا رو دو سال پیش مفصل توضیح دادیم که اصلا همه دعوا سر پیغمبره. اولا جاهل حدیث خیال میکرده که گناه جرم داره، مثلا کاردک برداشته بود و این میگه اذهاب رجس، رجس ها رو ازاله کرد، برد، رفع کرد. حالا اینا کجا در آوردی دقیقا؟ ما ما از مجموع ادله مثل کودکی امیرالمومنین با اون ویژگی‌هاش، کودکی پیغمبر با اون ویژگی‌هاش، کودکی حضرت عیسی با اون ویژگی‌ها، کودکی حضرت یحیی با اون ویژگی‌ها، کودکی امام جواد با اون ویژگی‌ها، کودکی حضرت حجت امام هادی سلام الله علیهم اجمعین با اون ویژگی‌ها فهمیدیم این اذهاب رفع نیست، دفعه. یعنی اول کثیف نشدن با کاردک جمع کنه. کجا همچین حرفی زده؟ این دفعه. دفعه یعنی چی؟ یعنی مانع شده که این اتفاق بیفته. با چی مانع شده؟ یعنی اونو میخواستن گناه کنن، این خدا مانع شده؟ نه، نمونهش همونی بود تو حضرت یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام قبلا خوندیم که وهمت بهی و هم بها لولا ان را برهان رب. ای برهان ربشو ندیده بود، ممکن بود یوسف هم خطا کنه. برهان رب چیه؟ برهان رب همینی که من بنزی دوربین مدار بستگی اینجا هست حواسمو جمع میکنم، خدا را قد دوربین قبول کنم، این کوچیکش اینه. اونهایی که برای یه گناهی خلوت میکنن، خلوت میکنن از چشم انظار و عدسی های دوربین ها دیگه. بعد یا یکی هم این پدر سوخته ای هم برمیداره یه جای دوربینی میکاره که آقا هر کسی برای بردن آبروی یه انسان توطئه کنه، به عشقم به امیرالمومنین قسم، کسی در بردن آبروی یه مسلمون یه مؤمن تلاش کنه در دنیا تا بدبخ نشه خدا از دنیا نمیبردش. اهل ایمان اگر یه نفر بیاد بخواد آبروی کیو پیششون ببره در میرن که نکنه شنیده باشن بخواد بلا سرشون بیاد. آقا اصلا تلف فرض کنید یه آدمی خطایی که به من چه ربطی داره حالا یه امیر غضب بشم. یه وقتیه که من مسئول مثلا قاضی پروندم، دادستانم، نمیدونم مسئول جلوگیری از مثلا نفوذ و جاسوس به کشورم، اونا با یه شرایط خاصی، خیلی کارشون هم سخته، موضوع بحث اونا نیستن اینجا بخوام حرف بزنم، اونا با یه شرایط خاصی کارهای بحث بکنن. اکثریت که اینطوری نیستن، 99.9 دو مردم که اینجوری نیست، اونم خیلی شرط داره. برید ببینید چقدر قاضی رو تحذیر کردن. قاضی شدن یه آدم مجتهد مسلم براش عین این که برج میلاد بپره پایین. چی بشه که دیگه واقعا احساس تکلیف کنه دیگه هیچکی نیست، مجبوریم، اختلال در نظام زندگی مسلمین پیش میاد، بالاخره یکی باید فصل خود. چی بشه که این احساس تکلیف بخواد بکنه؟ حالا عزیز گیجمون میگه حقوقش چقدر؟ آقا از برج میلاد پریدن اصلا حقوق چیه؟ چی میدن مگه؟ حالا خلاصه میخوام اون قسمت هایی که مسئولیت داره رو بذارم که نه اون بحث ما نیست. ما آدمایی که هر کاری داریم میکنیم کارمون اون کاره نیست. اگر یه جایی حتی اون آدم آقا خیلی دیندار نیست ولی آدم دیگه، انسانه، این انسان اصلا مسیحیه، این یه آدم فاجریه، مثلا فرض کنید که اهل بعضی گناهان هم هست، این ما خدا نیستیم فرصت توبه آدم رو بگیریم. یه اشتباه طرف رو یه تابلو میکنی این دیگه نمیتونه برگرده. دارم قطعی ها شد از میگن و شما جلوی بازگشت اون فرد رو میگیری، اینو کشتی، بالاتر از کشتن. این فلانی آقا مثلا نمیدونم مجری تلویزیون بوده رفته فلان کشور، یه عکس ازش میگیرن، حالا اصل نیست، اصلا مهم نیست هست یا نیست، ولع بینندگان و شنوندگانم عوض این که هر کس این حرفو بزنه بگه خاک بر سر بی حیات کنن، با خدا داری میجنگی، منو چرا قاطی میکنی، به من چه ربطی داره، بده ببینم بزرگش میکنه ببینه خودش یا خودش چی کار داری، خودش یا خودش نی، چی کار داره، فرار میکنه. اونی که ما دیدیم اینی که اگه ولی خدا باشه فرار میکنه، من چه ربطی داره، من قاضیم. امیرالمومنین سلام الله علیه طرف میاد اعتراف کنه، هم امیرالمومنین بود هم قاضی القضات بود، میفهمد برو حالت خوب نی، برو حالا بعدم بیا، آقا من باردارم اینجوری، میفهمد حالا برو بچه بیاد حالت خوب نی، دوباره اومد برو بابا، مجبور تا مجبور نمیشدن یه جایی یه بنده خدایی رو باید سنگسار میکردن، اقرار کرده بود، خودش اومده بود اقرار کرده بود. مقر تو بعضی از نظرها اگر از اون چاله در بیاد بیرون دیگه کاری باش ندارن، خودش اقرار کرده. زبیر رو پیغمبر فرستاد که اینو برن سنگسارش کنن. طرف از چاله در اومد بیرون، ریختن سرش، با سنگ زدن کشتنش. وقتی اومدن پیش پیغمبر، حضرت دیه داد. اینا نفهم بودن دیگه، فهمون علی نبود، اگر علی رو فرستاد بودم اینجوری گمراه نمی شدید. یهو فکر میکنه میر غضبه، تو چی کاره ای؟ آدمی که سر تا پا عیبه چی کاره ای به این کارو؟ بیچاره تر از اون آدم اون کسی است که گوششو میده دست او یا چشمشو میده به او. خلاصه آقا اون بحث دفع رفع نیست، یعنی این که با علمی که داده خدا به او، که اون علمو به ما هم داده ها، اینو برای این گفتم بعضی وقتا میگه چرا اونا رو معصوم کرده ما رو معصوم نکرده. آقا همون علمی که به من و شما داده چقدر ازش استفاده میکنی؟ نمیدونم یعنی قیامت هست، نمیدونم، میدونم دیگه. خدا همینایی که ما داده خدا رحمت کنه. آقای بهجت هر کس میره مردم فهم میکنم اصلا مسیر دینداری، مسیر هدایت، مسیر رشد یه کوچه بغلی داره، اون زودتر میرسیم. هر کی میومد پیش ایشون میگفت آقا چی کار کنیم، میفرمود اونی رو که بلدید عمل کنید، بارتون رو سنگین نکنید تو این چیزا، همونی که بلدی عمل کن. اتق الله و یعلمکم الله، خدا محل بعد میگه این تتق الله یجعل لکم فرقانا، خدا بهتون محل بعدشو میگه، محل بعد راهو باز میکنه براتون. حالا باقیش برا فردا. یه چیز دیگه میخواستم بخونم امشب، این پشت این اتاق بغلی داشتیم برادر یه جمله گفت، یاد این روایت افتادم، فهمیدم روزی امشب قبل از اینکه روزه بخونیم چقدر آدم دلش میخواد که در مورد ما هم رخ بده انشالله. به من گفتش که فیلم 4 سال پیش هیئت رو دیدیم، یه دونم موه سفید نداشتی. یه گفتم ای خاک بر سره، حالا یاد این روایت افتادم. خدا روزی کنه که امام زمان ارواحنا فدا و امام رضا که سابکار ماست تو همه این امور، او پای ما رو امضا کنه انشالله. و امام حسن سلام الله علیه که امشب صاحب جلسه ماست. روایت از اون روایاتی است که شبای اول عرض می‌کردم که ائمه ما به خاطر اهمیتش مستقیم خاطره رو نقل نکردن. خب من خیلی از این حرفایی که الان دارم به شما میزنم نقل قول، به جز یه مورد که یه ویژگی خاص داشت، میخواستم دزدی یه نفر و تلاشش برای نفهمیدن و توضیح بدم، باقیش دیگه روایت رو میگه آدم دیگه. مثلا گفتم زید بن ارقم از پیغمبر، دیگه نگفتم کی از کی از کی از کی. من میتونستم مستقیم مطلب رو بگم، اما امام رضا سلام الله علیه فرمود بابا موسی بن جعفر به من اینو فرموده. این یه تأکید عجیبیه و یعنی 7-8 بار این مجلس اتفاق افتاد. بابام موسی بن جعفر اینو به من فرموده. موسی بن جعفر فرموده بابام امام صادق اینو به من فرموده. یعنی چند بار این جلسه انقدر ارزش، این بیان انقدر ارزش داشته که چند بار جلسه براش اتفاق افتاده. حضرت صادق فرموده بابام امام باقر اینو فرموده من. و لازم نودی مستقیم آقا فرمایش تو بگو، کلامکم نور، هرچی شما هرچی بگید ما رو چشممون میذاریم. امام باقر فرموده بابام زین العابدین اینو فرموده به من. حضرت سجاد فرموده بابام حضرت سید الشهدا اینو به من فرمود. سید الشهدا فرموده یه روز محضر امیرالمومنین بودیم، یه برادری یه روزخونی جوون از دنیا رفت. این همه آدم از دنیا میرن، هر کسی تنش به تن اهل بیت خورده باشه، امیدواریم انشاءالله با اخلاص بوده، حتما انشاءالله مورد توجه اهل بیت واقع بشه. اینا رو ما قیامت میبینیم، ولی اما آقا این خانواده اینجوری هن، هر کسی که خودشو به اینا ببنده، هنوز که چیزی اثبات نشده، ما امید داریم هست، اما کسی که چه میدونه، هر کسی خودشو به اینا ببنده تو دنیا اینا همونجور که به خور فرمودن ارفع رأسک، آبرودار میکنن همه رو. ما اگه اهل بیت نبودن اصلا کسی اسممونو نمیبرد، کی هستیم مگه؟ ولولا همو ما کان فی الناس لی ذکرو، اصلا مردم اسم ما رو به زبون نمی آوردن، جذابیتی نداشتیم، اهمیتی نداشتیم. حالا به عنوان گریه کن، به عنوان خوننده، به عنوان سخنران، به عنوان چایری، کجای دنیاست که نوکریشم افتخاره؟ نوکرها با هم رقابت میکنن تو درس اخلاق، واسه خادمین جلسات میگن آقا به هم حسادت نکنیم. آقا داره کجای کدوم اداره است که بگن به این آبدارچی، بگن به اون آبدارچی حسادت نکن، اون بیشتر چای میریزه، خب داره اون میریزه، من دارم استراحت میکنم. اینجا میگن حسادت نکنید. حالا یه نگاه کنید، یه پیرمردی داشت میومد محضر امیرالمومنین تو جمع، رعا امیر المؤمنین علیه السلام رجلن من شیعتهی بعد عهدن طویل، بعد یه مدتی یه پیر مرد پوکیدهی پیر شده بود حسابی، که سن و سال و عمرش رو چهرش اثر گذاشته بود، همه جا چروک برداشته بود، نه آسن و سر و صورتش سفید شده بود، خم شده بود، و کان یتجلد فی مشیته، ولی به خاطر اینکه داشت محضر امیرالمومنین می اومد با یه جنب و جوشی می اومد، یعنی به حالت عادی نبود، پیرمرد خم هم اگه بود انگار بگن بدو، حالا با همون حالت تجلد و تلاشش پیدا بود، میخواست با نشاط محضر حضرت برسه. امیرالمومنین فرمود که بهش تا دید حضرت رسیدن به هم، امیرالمومنین فرمود که این چند تا نقل داره، من نقل شیخ صدوق رو میخونم. حضرت بهش فرمود که کبر سنک یا رجل، پیر مرد پیر شدی، گفت فی طاعت که یا امیر المومنین، جونم و عمرم و تو راه طاعت و محبت شما خرج کرد. دولا امیر المومنین پیش قاضی ملق بازی نیست. حضرت فرمود که اما انکه لت تتجلد، اما هنوز جون داری انگار. گفت الا اعداء که یا امیر المؤمنین، این یه ذره جون رو گذاشتن برای دشمنای شما. حضرت فرمود اجد و فی که بقیه، میبینم یه قدری دیگه از عمرت مونده. گفت هی لک یا امیر المؤمنین، این مال شماست، خدا روزی کنه که و عمرمون و جونمون و جوانیمون و داراییمون و زن و بچه‌مون رو تو راه اهل بیت خرج کنیم. بعضی از این عزیزانی که رأی نیاوردن انتخابات مجلس فعلی میلیارد میلیارد خرج کرده بودن، در حالی که عزیزم تو بری یا نری چه اتفاقی میخواست اونجا بیفته؟ یا آدم استثنایی ویژه‌ای بودی؟ یعنی چی کار میخواستی بکنی؟ اون چند میلیارد یه کاری میکردی، خرج چهار تا بچه یتیم میکردی، خرج مدرسه میکردی، خرج حسینیه میکردی، یه چیزی میمون تهش برات. خیلی ما خرج میکنیم عمرمونو، جونمونو، پولمونو، زن و بچه‌مونو، حرف زدنمونو، گوشمونو، چشممونو. خدا به ما روزی کنه که خودمونو جای بد خرج نکنیم. خدا ما رو جزء بندگان زرخرید امیرالمومنین قرار بده که همه چیزمون حتی ارادمون دست حضرته. اگر آدم همه چیزشو به مولا بسپره شجاع میشه، چه کودک باشه چه بزرگ. آدم ترسو جونشو میبینه، آدمی که همه چیزشو وقف مولا کرده. حروم علامه عسکری میگفتش که من از نوجوانیم رو پیشونیم نوشتم وقف امیرالمومنین و میفرمود تا امروز تخلف نکردم. حالا اینم اومد دیگه، حالا اسم آقای عسکری رحمت الله علیه باید بیاد، آیت الله جاودان خدا حفظش کنه، دو سه بار به من فرموده، فرمود هفته چند روز میرفت توی باغچه تو لواسون داشت، به خاطر مشکلاتی که داشت و وقتی هم که نداشت یه قدری کته با خودش میبرد، سرد سرد با یه نصف گوجه فرنگی روزی سه وعده، یکم برنج کته، دکتر گفته بود کته آبکش نکنید، کته سرد با یه نصف گوجه که خورد میکرد سه وعده، این غذای علامه عسکری بود. بعد گفت رو پیشونیم نوشتم وقف امیرالمومنین و تا امروز تخلف نکردم، چون مال وقفی و جای دیگه نباید خرج کرد. خدا روزی کنه که اونجا ما حرفای گندهی به ما یاد دادن بزنیم، میگیم که و نصرتی لکم معده، تو اربعین میکوبیم میریم که بگیم نصرت من آماده است، یه حرف بزرگی میزنیم. به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، اینجوری میگیم انشالله که اینا رو نگن دروغ گفتی. خدا روزی کنه که ما بتونیم حقیقتا خودمونو کس و کارمونو وقف کنیم، عمرمونو، جونمونو، استعدادمونو، فکر و ذکرمونو، توانمونو، حفظ خانوادهمون رو. خدا اینم بگم و دیر شد ببخشید عذرخواهی میکنم، این روزها حفظ هر یک هسته که خانواده شیعه است، زن و شوهر و فرزندان، و اینو خراب نکردنش، دعوا درست نکردنش، به سمت طلاق نبردنش، این سرمایه اهل بیت این هر خانواده، همین حفظ این خانواده‌ای که الان داریم، این جزء سرمایه های اهل بیته که میتونه یک مقر محبت امیرالمومنین باشه یا نعوذ بالله بپاشونیمش از هم. حالا من به موارد خیلی استثنایی یک در میلیارد کار ندارم، بقیه موارد آدم ها اگه خودشونو نبینن، خودخواهی نکنن، خیلی از این مشکلات حل میشه. خیلی از مشکلات مال اینه که من خودم رو میخوام ببینم، لحاظ کنم. یعنی من اگه تو جلسه ببینم بیرون حرف میزنم، اگر گیرم در اختلال در رسوندن مفهوم به شما باشه، حق اعتراض دارم، نه برای اینکه من اعصابم خرد میشه، اعصابم خرد نشه. هر چی به خودم برگرده کثیفه، افنه، بوگندوه. خدا ما رو از خودمون نجات بده انشالله. در خانواده امام حسن سلام الله علیه همیشه یه خاطره ای از بچه های امیرالمومنین هست که این خاطره تلخی از کودکیشون. جلوی چشم بچه ها به صدیق طاهر جسارت شد. درسته که اینها قدرت داشتن، توان تکوینی داشتن، ولی اونجا ظاهرن کودک بودن. و قیامت یه وقتی میبینیم که خدا برای این که این سید و شهدا رو باب نجات عالم قرار بده و امام حسن رو کریم عالم قرار بده، اینها باید خیلی سختی میکشیدن، داشتن این مقاماتو، خیلی اسرت سنگینیه. بچه یه جوریه که اگه باباش به مادرش بخواد یه ذره تون حرف بزنه اذیت میشه، ترسه ببین که یه عین نجاست نجس العین، یه پلید هرزه. همین به ما میگفتن که یه همچین پلیدی اومده راه و بسته، آدم بیشتر از اینشو نمیتونه تحمل کنه. خدا به عشق چشمای امام حسن و امام حسین تو اون حال اسرتشون مسلمین رو از دست مستکبرین نجات بده انشاءالله. خلاصه تو خانواده امام حسن مثل خانواده سیدالشهدا این خاطره بود. بچه ها هم از کودکی اونایشون که خردسال بودن تو دامن سیدالشهدا بزرگ شدن. عبدالله حسن از یه سالگی یا کمتر، هشت ماهگی، ده ماهگی، تو بغل سید الشهدا بزرگ شده، اصلا تصویری از بابا تو ذهنش نیست، هرچی هست سید الشهدا است. و سید الشهدا سلام الله علیه نسبت به همه یتیمان و امیرالمومنین میگیم که کنتل المؤمنین ابن رحیمن، تو برای همه مؤمنین پدر مهربانی. به سید الشهدا میگیم که کنتل ربیع الایتام، تو بهار یتیمانی. حالا بچه های امام حسن سلام الله علیه که فرزندان امامشن، سید الشهدا مقید بود شبهای جمعه، در روایت هست تو مدینه که بود مشرف میشد به مرقد مطهر امام مجتبی. شما اگر یه جای فرزند امامتو ببینی چجوری رفتار میکنی؟ آدم میخواد خودشو به امامش عرضه کنه، نشون بده، فرزندانش احترام میذاره. حالا بزرگترین مهمترین شیعه امام مجتبی سید الشهدا، از اینی که این آخرین داغیه که سید الشهدا دیده، من میفهمم انقدر نسبت به بین سید الشهدا و این آقازاده ارتباط بود که آخرین امتحان سید الشهدا است این اسرت. و هیچ کس دیگه ای رو تو نقل نداریم که به حضرت زینب و امام سجاد سید الشهدا سفارش کرده باشه، هیچ کسی رو، حتی دختراشو. وقتی که آمد بیاد ودا، دیگه بار آخر که آمد از سینه مبارک سید الشهدا خون میچکید. اوضاع یه طوری بود که وقتی اون لباس کهنه رو خواست قلقله شد تو حرم. سکینه خاتون جیغ میکشید، خانوم ها گریه میکردن، خیلی اوضاع عجیبه. منم میخوام زود رد بشم. تو بین همه اینا فقط به حضرت زینب فرمودین عبدالله دستشو رها نکن، این امانته، عبدالله غیوره، عبدالله نمیترسه، عبدالله خودشو چون نمیبینه، عبدالله محو سید الشهداست. زینب جان عبدالله رو رها نکن، هر جا رفتی دستشو رها نکن. همین بسه برای این که ما ببینیم این آقازاده کیه. این همه آدم اونجا بودن، شب عاشورا رو دیدن، سید الشهدا از بهشت گفت، عصر عاشورا اسبشون رو سوار شدن در رفتن. کسی که نترسه، کسی که بی سلاح بره وسط کارزار، این باید خودشو نبینه. امیدواریم این آقازاده امشب دست ما رو تو دست سید الشهدا بذاره. فهمون زینب جان دستشو محکم بگیر، رها نکنی. نگران عبدالله هم. آقا رفت وسط میدان، شروع کرد رجز خوندن، مدح امیرالمومنین گفتن، جنگیدن، دیگه یک تنه هی به میمنه رفت، به میسره رفت، تحرک و تجلد و تشنگی و داغ و داغ روی داغ و گریه کردن و خطبه خوندن و زیر تیغ آفتاب تحرک کردن و گاهی به سمت خیمه ها میخواستن حمله کنن، اسب با اسب میومد جلو اینا رو میگرفت. در یه نفر چند ساعت توان داره به جنگه. از صبح درگیر سید الشهدا، اینجا عصر شده دیگه، شاید دو ساعت بعد از نماز ظهر دیگه بدن تحلیل رفته، جگر تفتیده شده. یه عباراتی در روایات هست از خشکی دهان مبارک امام که روم نمیشه بیان کنه. کار به یه جایی رسید که فوقف یستریح و ساعتن، یه لحظه مکس کرد نفس بگیره، سنگی به پیشانی مبارکش، شدت ضربه یه جوری بود که تعادلشو از دست داد، مکسش طولانی شد. دیگه حالا خیلی حرفارم نمیخوام بزنم. پشت سر از اونم تیری به سینه مبارکش نشست. خدا هر مله رو لعنت کنه. هرچه تلاش کرد خودش رو اسب نگه داره، موندنش رو اسب امید خرم بود. از شکاف خیمه ها اگه نگاه میکردن تا وقتی رو اسب بود یه
امیدی داشتن. یه قدری تلاش کرد خودشو نگه داره، ولی شدت خونریزی جوری بود که امانش از دست رفت. فسقط الحسین. ان فرسهی یعنی سرنگون شد. از همون بلندی وقتی افتاد، یه وقتی میگن قمر بنی هاشم دست نداشت با صورت زمین خورد، اینجا انقدر از بدن خون رفته بود که اینجا هم داره فسقط الحسین ان فرسهی علی خدهی، انقدر خون رفته بود که با صورت افتاد. اینا هنوز عقب وایساده بودن، چند بار خواست بنشینه باز برگشت روی خاک، دیدن توان نداره او رو دوره کردن. یه ناپاکزاده اومد به صدیقه طاهره جسارت کرد. زینب کبرام داشت میدید با عبدالله، خواستن مطمئن بشن ببینن بعد از جسارت از جا کنده میشه بلند شه یا نه. دیدن تکون میخوره ولی دیگه جای نشستن هم نداره، فقط به حالت سینه مبارکش رو به آسمان بود و پشتش رو زمین بود، توان نشستن دیگه نداشت. نزدیک شدن، فاصله کم شد، شمشیرا که بالا رفت، دست زینب کبرا هم بالا رفت. یا رسول الله. عبدالله دستشو کشید آزاد شد، اصلا مکس نکرد، دوید. والله لا افارق عمی، خدا روزی کنه ما هم اگه یه روزی شعار دادیم بتونیم پاش وایسیم. والله لا افارق عمی. فرصت نداشت، یه ناپاکزاده شمشیرشو بلند کرده بود، فاصله خیلی کم بود، فرود می اومد کار تموم بود. وقتی خودشو رسوند شمشیر به سمت فرود آمدن بود که فتقاه و بیدهی، دستشو حائل کرد. فعطنها به جلده، دست به پوست آویزان شد. همین که صدای شکسته شدن استخوان و درد بازو به همه وجودش رسید، نمیدونم شاید یاد کوچه بنی هاشم افتاد، جلوترش هم نمیتونم برم. فناد الغلام، این آقازاده صدا زد، یا امّا